بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد دو، جلسه 113، استاد فاضل، 21-12-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک دسته دیگری از آیات که مورد استناد قائلین به احتیاط واقع شده این آیات هست، آیاتی که دلالت می کند بر امر به تقوا و ظهور دارد در ایجاب تقوا، مثل آیات اتقوا الله که در کثیری از موارد قرآن کریم به چشم می‌خورد و مخصوصاً در بعضی از این آیات می‌فرماید که تقوا را رعایت کنید، مستطعتم اتقوا الله مستطعتم، یا فاتقوا الله حق تقاته، که دیگه بالاترین مراتب تقوا را مورد امر و ایجاب قرار می‌دهد. البته استدلال تنها مربوط به این آیات مستطعتم یا اتقوا الله حق تقاته نیست، بلکه کلیه آیاتی که امر به تقوا می کند نفس همین عنوان رو مأمور به و متعلق امر قرار می دهد. اون وقت تقریب استدلال به این آیات اینه که تقوا عبارت از این است که انسان یا از شیء متیقن الضرر و مسلم الضرر تحفظ داشته باشد، یا از شیء محتمل الضرر که یکون الخوف فی فعله و یکون احتمال و ترتب الضرر فی فعله انسان تحفظ بکنه، انسان عرض می شود اجتناب داشته باشه. تقوا منحصر نیست به این که یک شیء معلوم الحرمه ای را انسان متحفظ از او باشه، یک شیء مسلم الوجوبی رو مثلا از ترکش تحفظ بکنه. اگر محتمل الحرمه و محتمل الضرر هم بود، عنوان تقوا تحقق دارد، عنوان تقوا در اینجا هم پیاده می شود. پس این آیات که تقوا، ماهیت تقوا بدون هیچ قید و شرط را مأمور و به قرار می دهد، این شامل ما نحن فیه هم می شود. در شبهات تحریمیه خوب قابل پیاده شدن هست و اون تعبیراتی که در بعضی از این آیات مثل مستطعتم یا حق تقاته، این دیگه جنبه تأییدی و تأکیدی داره و الا نفس همون امر به تقوا و ایجاب تقوا برای استدلال اینها به حسب نظر خودشون کفایت میکنه. پس خلاصه استدلال این که آیات آمره به تقوا در شبهات تحریمیه پیاده می شود و دلالت بر وجوب تحفظ و وجوب تقوا می کنه. این استدلال اینها. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در کتاب رسائل ایشون جواب از استدلال رو اینطوری بیان کردند. فرمودند که این آیاتی که امر به تقوا می کند این شامل مستحبات هم می شود، شامل ترک مکروهات هم می شود. ایجاد مستحبم یک شعبه است از تقوا، ترک مکروه هم یک شعبه است از تقوا. عنوان تقوا و موضوع تقوا فعل مستحبات و ترک مکروهات رو دلالت می کنه. اون وقت می فرماید که پس ما چه کنیم اینجا؟ وسعت پیدا کرد دیگه امر به تقوا نمی تواند ظهور در ایجاب همه شعب تقوا داشته باشه. تقوای در باب مستحبات بلا اشکال وجوب نداره، تقوای در رابطه با ترک مکروهات بلا اشکال وجوب نداره. پس چه کنیم اینجا؟ شیخ می فرماید که یکی از دو راه رو ما باید طی بکنیم. یا این است که ما ماده تقوای مأمورون بها را یک قیدی به او اضافه بکنیم، بگیم تقوای در غیر مستحبات و مکروهات مأمور به. یک قیدی به ماده تقوا اضافه بکنیم یا این کار رو بکنیم. یا راه دوم این است که ما بیاییم در هیئت افعل در اتق الله تصرف بکنیم و بگوییم این هیئت در وجوب استعمال نشده، این هیئت در مطلق رجحان استعمال شده و روی این تصرف دیگه در ماده تقوا هیچ قیدی اضافه نکنیم. پس امر ما دائره بین این که قید را به ماده تقوا اضافه بکنیم یا این که در هیئت اتقو یک تصرف و دخالتی بکنیم و بگوییم مراد از این هیئت معنای حقیقی نیست، مراد مطلق رجحانه. این دو راه البته یک راهش به نفع اخباریین تمام می شود و اون این است که ما بیاییم ماده را مقید بکنیم، بگیم تقوای در غیر مستحبات و مکروهات وجوب داره. اگر این راه اول رو طی بکنیم استدلال اخباریین تمام میشه، اما اگر ما راه دوم رو انتخاب کردیم، آمدیم گفتیم امر در اتقوا الله اصلا در اینجا دلالت بر وجوب نداره، اتقوا الله یعنی یستحب التقوا، یعنی التقوا امر راجحون، اگر اینجوری ما تصرف در هیئت کردیم دیگه آیه نمیتواند دلیل برای اخباریین واقع بشه. پس دو تا راه موجوده، یک راه به نفع اخباریین و یک راه به ضرر اونها، یعنی اونها نمیتونن دیگه استدلال به آیه بکنن. حالا شیخ میفرماید که خب چون اونا در مقام استدلالند، خوب توجه بفرمایید، چون اخباریین در مقام استدلالند، اونا باید ثابت بکنن که راه خودشون اولویت داره و اون راه اول بهتر از راه دومه. اما ما که در مقام جواب از اونها قرار گرفتیم، همین مقدار که برا ما ثابت نشود اولویت طریق اول کفایت میکنه. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، مستدل باید برای اولویت راه خودش دلیل اقامه بکنه. ما همون مقدار که اون نتونه اثبات اولویت راه اول را بنماید برا ما کافیه، لکن ما علاوه می کنیم. شیخ می فرماید ما معتقدیم که راه دوم که اخباری نمی تواند استفاده بکنه، اون راه تعین داره، اون راه اولویت داره. چرا اولویت داره؟ برا خاطر این که بعضی از این آقایون بیرون اگه جا نیست، اینجاها جا هست، اینا از اینجا بفرمایید، اینجا جا هست، صدام نمیره بیرون، مثل این که اینجاها جا هست، بفرمایید. مرحوم شیخ می‌فرماید که این راه دوم اولویت داره و مستند ایشون در این حرف مطلبی است که صاحب معالم علیه الرحمه فرموده. ایشون فرموده است که هیئت افعل انقدر در استحباب کثرت استعمال پیدا کرده که استحباب در رابطه با هیئت از اون مجازات راجحه شده که مجاز راجح احتمالش با احتمال معنای حقیقی مساویه. یعنی وقتی که هیئت افعل را مولا القا میکنه روی کثرت استعمال هیئت افعل در ندب، با اینکه ندب یک معنای مجازیه، معذالک مکلف کأنه متحیر میمانه که آیا مراد متکلم اون معنای حقیقی است که عبارت از وجوبه، یا معنای مجازی است که عبارت از مجاز راجحه. ایشون میفرماید ما به استناد همین کثرت و به استناد همین غلبه استعمال میاییم اولویت رو برای راه دوم قائل میشیم و میگیم چه مانعی داره که اتقوا الله رو شما بگید یستحب التقوا، بگید التقوا راجحون، اما دیگه دلالت بر وجوب نمیتواند داشته باشه. وقتی که گفتید التقوا راجحون، دیگه در ماده تقوا هم قیدی اضافه نخواهید کرد. این بیان رو مرحوم شیخ در جواب از استدلال اخباریین ذکر کرده، لکن سیدنا الاستاذ الاعظم الامام ایشون یکی دو مناقشه در این جواب شیخ انصاری دارند. یک مناقشه این است که ما از اول قبول نداریم که دائره تقوا مستحبات و مکروهات رو شامل بشه. مستحبات و مکروهات یک امریست زائد بر تقوا، محدوده تقوا عبارت از ترک محرمات و انجام واجبات. در تعریف تقوا، در محدوده تقوا هیچ جایی برای مسئله مستحبات و ترک مکروهات نیست، اونا یک مسائلی است زائد بر تقوا، یک مسائلی است علاوه بر تقوا. لذاست که در خیلی از روایات هم هست که اورع الناس یا الورع و کل الورع، در این است که انسان محرمات الهی رو اجتناب بکنه و واجبات الهی رو انجام بده. تقوا محدودش از محرمات و ترک واجبات تجاوز نمی کنه. پس چطور شما می فرمایید که تقوا مکروهات و مستحبات رو هم می گیره و روی این شمول اون وقت دو تا راه برا ما درست کردید و راه خودتون رو اولای از راه اونها قرار دادید؟ یعنی که انه اونها ممکنه بیان به شما بگن، اخباریین بیان در مقابل شیخ اینجوری بگوین، بگوین اصلا تقوا ربطی به مستحبات و مکروهات نداره که شما این مسائل رو برای ما پیش آوردید. و واقعیت هم همینه، تقوا همون محدودش محرمات و ترک عرض می شود و انجام واجباته. این یک مناقشه. مناقشه دیگری که ایشون در کلام شیخ انصاری فرمودند این مناقشه است. می‌فرمایند که شما فرمودید که امر ما دائره بین این که ما تصرف در ماده کنیم و یا تصرف در هیئت، ماده را مقید کنیم یا در هیئت تصرف کنیم. شما فرمودید که تصرف در هیئت اولای از تقیید ماده است و دلیلتون را هم کثرت استعمال هیئت افعل در معنی مجازی ندب قرار دادید. اینجا مثل اینکه یک نکته مقفول عنه واقع شده و اون اینه، ما قبول داریم که هیئت افعل کثرت استعمال در ندب داره، این رو ما انکار نمی کنیم، لکن مقایسه باید کرد بین کثرت استعمال هیئت در ندب و بین کثرت تقیید ماده. ببینیم اکثریت با کدام یکی از این دو طرفه. این کثرت رو ما میپذیریم، اما این کثرت مواجه با یک کثرت دیگره و او مسئله تقیید ماده است. تقیید مادم فراوان داریم. کدام یکی از اینها از نظر کثرت اولویت دارند؟ ایشون می‌فرماید تقیید ماده به نظر ما از نظر کثرت اولویت داره. چرا؟ برای اینکه شما جل مواد بلکه کل مواد را که در شرع می‌بینید مأمور و به واقع شده، اینا با یه قیود و شرایطیه، یه ماهیت عرض می‌شود بدون قید و شرط رو ایشون ادعا می‌فرمایند شاید ما نداشته باشیم در شریعت مأمور و به قرار گرفته باشه. هر چه شما تصور بکنید یک قیودی همراهشه، یک شرایطی همراهشه، یک خصوصیاتی در دنبالشه. در حقیقت ایشون ادعا می‌فرمایند که شاید ما یک موردم نداشته باشیم که یک ماده‌ای مأمور و به واقع شده باشه بدون هیچ قید و شرطی. اما از این طرف شما نمیتونید ادعا کنید که ما هیچ موردی نداریم که هیئت امر در وجوب استعمال شده باشه. نه، هیئت امر در وجوبم زیاد استعمال شده، منتها کثرت استعمال در ندبم داره. پس این کثرت استعمال در ندب که معناش تصرف در هیئت، وقتی که مقایسه بشه با کثرت تقیید ماده، میبینیم کثرت تقیید ماده با این کثرت استعمال هیئت در استحباب اصلا قابل مقایسه نیست و شما مرحوم شیخ این مقایسه را اصلا مثل این که مقفول آن قرار دادید. لذا این جواب مرحوم شیخ را با این دو مناقشه ایشون مورد اشکال قرار می دهند و جواب حقیقی این است که درست دقت بفرمایید، دو تا جواب در کاره. یک جواب که در حقیقت جواب واقعی و جواب حقیقی این جوابه، اون این است که این استدلال مبتنی بر این بود که این امر در اتقوا الله یک امر مولوی باشه، یعنی امر در اتقوا الله مثل امر در اقیم الصلاة باشه، مثل امر در آتو زکات باشه. خب ما میاییم اینجوری میگیم و واقعیت هم همینه که امر در اتقوا الله به چه مناسبت از قبیل امر در آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم نباشه، مخصوصا اطیعوا اللهش. شما ثابت کردید که امر در اطیعوا الله معنا نداره که امر مولوی باشه، یعنی مثلا در باب صلات الان مکلف دو تا امر داشته باشه، یکی اقیم الصلات گریبان مکلف رو بگیره، یکی اطیعوا الله گریبانه، طوری که اگر مکلف موافقت کنه و نماز رو انجام بده دو تا امر رو امتثال کرده، دو تا استحقاق مصوبت برش مترتب باشه، یکی نسبت به اقیم الصلاة، یکی هم نسبت به اطیعوا الله. و اگر مخالفت کنه و خدایی نکرده نماز رو ترک بکنه دو تا استحقاق عقوبت داشته باشه، یکی نسبت به اقیم الصلاة، یکی هم نسبت به اطیعوا الله. آیا اینطوره؟ یا واقعش این است که امر اطیعوا الله امر ارشادیه و امر ارشادی تابع مرشد و الیهشه. اگر مرشد و الیهش یک امر وجوبی بود این هم به تبع او دلالت بر وجوب میکنه، نه استقلالن. و اگر مرشد و الیهش مثل مستحبات بود اینم به تبع او دلالت بر استحباب میکنه. در حقیقت امر ارشادی استقلال نداره، امر ارشادی استحقاق عقوبت و استحقاق مصوبت نداره، امر ارشادی به عنوان ارشاد به همون واقعیت اوله و آثار هم بر همون مرشد و الیه مترتب میشه. خب ما مدعی هستیم و واقعیت هم همینه که امر در اتقوا الله جنبه ارشادی داره. چرا؟ برای اینکه اتقوا الله رو شما میخواهید در مورد شبهات تحریمیه بیاورید. خب در مورد محرمات مسلمه آیا اتقوا الله پیاده میشه یا نمیشه؟ آیا اتقوا الله در مورد واجبات مسلمه پیاده میشود یا نمیشود؟ اتقوا الله میگه شما شرب خمر نکنید یا نمیگوید؟ خب اگر اتقوا الله در مورد حرام مسلم قطعاً پیاده می شود، آیا در اونجا ما دو تا حکم داریم؟ اگر کسی خدایی نکرده شرب خمر کرد، هم لا تشرب الخمر را مخالفت کرده و هم اتقوا الله را مخالفت کرده، فیستحق عقوبتین برا خاطر مخالفت دوتا امر، یا اینکه نه اتقوا الله هم همون حساب اطیع الله رو داره، همون طوری که اطیع الله امرش امر ارشادیه، هیچ استقلالی نداره و تابع مرشد و الیهشه و مرشد و الیهش با قطع نظر از اطیع الله باید تعیین بشه. دیگه ما به اطیع الله نمیتونیم تمسک کنیم فلان چیز واجبه، وجوب باید قبلا ثابت بشه، استحباب باید قبلا ثابت بشه، به اتق الله هم همینطوره. اتق الله نقشی نداره، اون تابع مرشد و الیهشه. اگر مرشد و الیهش یک تحریم مسلم بود، اتق الله ارشاد میکنه به اینکه این حرام مسلم رو شما ترک بکنید. اما اگر مرشد و الیهش حرام مشکوک شد، اتق الله حکم حرام مشکوک رو بیان نمیکنه. باید حکم حرام مشکوک از جای دیگه ثابت بشه، اون وقت اتق الله دلالت میکنه، و الا مستقیما این یک امر مولوی نیست که دلالت بر وجوب تقوا داشته باشه. پس جواب عمده و واقعی از استدلال اخباریین این شد که این استدلال مبتنی بود بر این که امر اتق الله یک امر مولوی مثل اقیم الصلاة باشه، در حالی که واقعیت اقتضا می کند که این امر ارشادیه و از امر ارشادی ما مطلبی رو نمی تونیم استفاده کنیم. آیا می تونیم وجوب یک چیزی را از راه اطیع الله به دست بیاریم؟ یا اطیع الله میگه من وجوب را تعیین نمی کنم، اگر یه چیزی واجب شد من ارشاد میکنم که او را انجام بده، اما خود من نقشی ندارم در بیان وجوب و استحباب و امثال ذلک. این جواب واقعیش. حالا یک جواب دیگرم هست، لو فرز که این امر مولوی باشه نه امر ارشادی. اینجا دو نکته رو اگر ما در نظر بگیریم، با توجه به این دو نکته میبینیم مجبوریم که این امر مولوی را امر مولوی استحبابی کنیم نه امر مولوی وجوبی، و اگر امر مولوی استحبابی شد دیگه قابل استدلال برای اخباریین نیست. اون دو نکته این است که اولا این آیات یک سیاق و یک لسانی داره که این لسانش آبی از تقییده، اتق الله قابل تخصیص نیست. بگیم تقوا مثلا واجبه مگر بعضی جاها، با اینکه تقوا هست واجب نیست. تقوا مستحبه، بعضی جاها با اینکه تقوا هم هست مستحب نیست. این الا نمیتونه به این آیات بخوره. بیان یک بیانی است که متناسب با تخصیص و تقیید نیست، متناسب با استثناء نیست، مخصوصا اگر لسان اتق الله حق تقاته و امثال این تعبیرات رو بیاریم، بگیم فاتق الله ما استطعتم الا در بعضی جاها، اصلا مثل این که از می شود یه چیز رکیکی به نظر میرسه، اتق الله ما استطعتم الا بعضی جاها، با اینکه تقوا می نداره که شما این تقوا رو رعایت کنید. پس ظاهر این است که این لسان این آیات و بیان اینها یک بیان غیر متناسب با تقیید. این یه نکته. نکته دوم این است که خب شما تقوا رو گفتید در مورد شبهات تحریمیه میاد، میگیم خیلی خوب، آیا در مورد شبهات موضوعیه تحریمیه چطور؟ تقوا فقط محدود به شبهات حکمیه تحریمیه است یا در شبهات موضوعیه تحریمیه هم تقوا مطرحه؟ چاره ای ندارید بگید مطرحه. آیا در مورد شبهات وجوبیه چطور ولو حکمیه؟ اونجا تقوا مطرحه یا مطرح نیست؟ کسی نیامده بگه تقوا فقط محدود به محرماته. نه، دائره تقوا بلا اشکال واجبات رو هم میگیره. خب میگیم تقوا همونطوری که شبهات تحریمیه حکمیه را میگیره، شبهات موضوعیه تحریمیه و شبهات حکمیه وجوبیه را هم شامل میشود. خب میگیم شما اخباریین در این دو مورد که قائل به وجوب احتیاط نیستید که، شما تنها در شبهات حکمیه تحریمیه قائل به احتیاطید، اما در شبهات موضوعیه تحریمیه و همینطور در شبهات حکمیه وجوبیه مثل ما میگید لازم نیست احتیاط. خب از شما میپرسیم پس آیه اتق الله رو در نسبت به این دو مورد شما چیکار میکنید؟ اگر از شما اخباریین پرسیدیم که شبهه موضوعیه تحریمیه در رابطه با اتق الله چجوری حل میشه، شما چی جواب میدید؟ میگه تخصیص خورده. ما که گفتیم لسان تخصیص نیست، میگه تقییدی در کاره. ما که گفتیم لسان آبی از تقییده، پس چجوری حلش میکنید شما مسئله را؟ هیچ چاره ای ندارید و هیچ راهی برای شما نیست جز این که بگید اتق الله امرون مولویون استحبابی. وقتی که این معنا درست شد استدلالتون به هم میخوره. پس چطور دیگه در شبهات تحریمیه حکمیه شما میخواید استفاده وجوب بکنید؟ امر مولوی هم که دیگه نمیشه هم وجوب باشه و هم استحباب، او امر ارشادیه که تابع مرشد و الیهشه، و الا امر مولوی یا وجوب یا استحباب. وجوب رو که شما نمیتونید برا خاطر اینکه اون دو مورد بلا اشکال وجوب نداره و اخراج اون دو موردم به صورت تخصیص و استثناء غیر ممکنه، پس راه منحصر اینه که شما بگید امر مولوی در این آیه اتقوا الله امر استحبابی، وقتی که امر استحبابی شد پس مبنای استدلال شما به هم خورد و دیگه به هیچ کیفیتی شما به این قبیل از آیات نمیتونید استدلال بکنید. فبن نتیجه و محصل الکلام، این که امر در آیات تقوا سواء کان امرن ارشادی یا کما هو واقع المطلب ام امرن مولوی یا علا کل تقدیرین، این آیات برای اخباریین قابل استناد و استدلال نخواهد بود. تا اینجا استدلال اینها به آیات جواب داده شد، تا استدلال اینها به روایات برای بعد انشاءالله.